کتاب دفترچه ممنوع قسمت 9 24 ژانویه. باز مجبور شدم هنگام شب بنویسم. تمام روز یک لحظه آرامش ندارم و علاوه بر این میبینم با تمام زحمتهایی که در روز میکشم، وقتی شب هم سر پا هستم و میگویم کار دارم، هیچ کس ایرادی نمیگیرد و چیزی نمیگوید. وقتی میبینم فقط در این ساعت ممکن است تنها باشم و میتوانم چیز بنویسم، میفهمم که تازه برای اولین بار پس از 23 سال زناشویی کمی از وقتم را به خود تخصیص دادم. در حمام در روی میز کوچکی مینویسم. موقعی که دختر بودم بدون اینکه مادرم چیزی بفهمد گاهی یادداشتی مینوشتم و کلفتمان بعد از اینکه اول کمی مخالفت میکرد بالاخره راضی میشد و آن یادداشت را به یکی از همکلاسی هایم میرساند. یادم میآید که او همیشه در پاکت را باز میکرد و من آن پیام عاشقانه را در دستان او میدیدم. همان حالت با فکر اینکه کسی ممکن است به دفترچه‌ام دسترسی پیدا کند به من دست میدهد. کم کم حس می کنم دارم قدرت و شجاعتم را از دست می دهم. شاید عکس العمل حوادث روزهای گذشته است. یک شنبه می خواستم به کلیسا رفته و اعتراف کنم. مدت هاست به کلیسا نرفتم. امروز از اداره مرخصی گرفته بودم چون می خواستم به مرکز شهر بروم و برای میلا خرید کنم. جلوی ویترین مغازه ها می ایستادم و از خود سوال می کردم او چه چیزی را بیشتر دوست دارد؟ ویترین ها مملو از اجناس زیبا و عالی بود. به نظرم می رسید آنچه را که می خواهم برای او بخرم کافی نبود تا شهوت شیک پوشی و تظاهر به ثروتمند بودن او را فرو بنشاند. در حقیقت پولی که می خواستم خرج کنم مقدار انتخاب مرا محدود می ساخت. دیگر نمی توانستم زیباترین اجناس را بخرم. دو روز پیش خیال می‌کردم با این مبلغ نامنتظر می‌توانم یک مرتبه زندگی من را عوض کرده و تمام خواهش‌های میلا را برآورم. نه تنها برایش یک چیز بلکه هرچه او بخواهد مهیا کنم. ولی حالا دیگر نمی‌توانستم این کار را بکنم. حالا فقط قادر بودم پالتوی قرمز، یک دامن شطرنجی به طرح اسکاتلندی و یک شیشه کوچک عطر برایش بخرم. گرچه میخواستم فقط چیزهایی برایش بخرم که به آنها احتیاج داشته باشد، ولی باز هم کیفهای زیبایی که در ویترین مغازه ها گذاشته شده بودند نظر مرا جلب میکرد. حس میکردم مرا به طرف خود میکشند. در فکرم قیمت آنها را با کیف پوست خوکی که کانتونی به او هدیه کرده بود مقایسه میکردم. کانتونی هر روز به او تلفن میکند و میلا جوابش را با کلمات یک سیلابی میدهد. با مقایسه بعضی از کیف‌ها، کیفی را که کانتونی به او هدیه کرده بود به نظرم خیلی محقر آمد. از این کشف خودم با بدجنسی خوشحال شده بودم. او را محکوم می‌کردم که آنقدر هم که میلا خیال می‌کند پولدار نیست و یا تازه بدتر از آن، اگر پولدار است خسیس است. دلم می‌خواست کیف زیباتری به او هدیه کنم تا آن یکی دلش را بزند. در مقابل ویترینی مدت‌ها توقف کردم و پیش خودم قیمت کیف پوست خوکی را حدس می‌زدم. مثل زنی بودم که از دهات آمده و در مقابل زندگی شهری متعجب و نابلد قرار گرفته است. بالاخره تصمیم گرفتم و وارد مغازه شدم و چند لحظه بعد با ناراحتی بیرون آمدم و گفتم متشکرم، بعداً برخواهم گشت. هرگز نخواهم توانست چنین کیفی را بخرم. کیف کانتونی خیلی بیشتر از آنچه فکر می‌کردم ارزش داشت. در حالی که در خیالات خودم غرق شده بودم قدم می‌زدم و به مردم می‌خوردم و می‌گفتم ببخشید، ببخشید. پولم در کیفم بود و درست به خاطر همین پول بود که خود را اینقدر ضعیف حس می‌کردم، چون باعث شده بود فقر و بدبختی خودمان را اندازه بگیرم. از ضعفی که در خودم حس می‌کردم می توانستم ضعف میلا را حدس بزنم و بفهمم تا چه حد برایش غیر ممکن است که بتواند جلوی خودش را بگیرد. میفهمیدم که نجات دادن او چقدر کار مشکلی است. از خود میپرسیدم که آیا واقعا او را نجات خواهم داد و یا بالعکس او را رها میکنم تا زندگی بهتری از مال من پیدا کند. شاید فقط میخواهم زندگی من مانند مکافاتی برای او نمونه قرار بگیرد و شاید واقعا من حسودیم میشود. بعد ناگهان به حال خودم برگشتم، منطقی شدم. میخواستم به خانه بدوم و به او حالی کنم که هرگز کسی نمیتواند اجناسی به این گرانی بخرد. دیوانگی محض است. قیمت یک کیف نباید به اندازه حقوق یک ماه یک مرد باشد. هیچ زنی شهامت نخواهد داشت چنین کیفی را در دست بگیرد. ولی در جواب به نظرم میرسید که صدای خنده میلا را میشنوم. مغازه ها مملو از مردمی است که نه تنها مثل من اشیاء را نگاه می کنند، بلکه به آسانی آنها را انتخاب کرده و می خرند. فکر کردم چقدر خوب بود اگر می توانستم در یک آن من هم قیام کرده و تمام وسوسه ها را قبول کنم و بگویم بس است بس است، داخل مغازه ها بشوم، تمام کیف ها را بخرم و تمام مرد ها هم مثل آن مردی که دیروز دم اداره دیدم به من نگاه کنند. پشت ویترین فروشنده چند جواهر قیمتی را روی زمین مخمل قهوه‌ای به یک مشتری نشان می‌داد. پشت ویترین فروشنده چند جواهر قیمتی را روی زمینه مخمل قهوه‌ای به یک مشتری نشان می‌داد. از خودم قیمت آنها را سوال می‌کردم. نمی‌توانستم حتی تصور ارقام آن را بکنم. حدس می‌زدم که قیمت هر کدام از آن جواهرات برابر است با سالها حقوق من و میشل. دستمزد یک عمر کار من به یکی از آن جواهرات بسته شده است. هر کس پول دارد میتواند آن را بخرد، مرا بخرد، میلا را بخرد. احساس ضعف میکردم، میترسیدم قش کنم. از پشت ویترین مرد خریدار به من نگاه میکرد. ناگهان فکر کردم ممکن است همین مرد آقای ساندرو کانتونی وکیل دادگستری باشد. قد بلند بود، موهای بور و چشمان روشن و لبان نازکی داشت. زمزمه کردم دست کم با او عروسی کنید، خواهش میکنم با او عروسی کنید. اون با تعجب به من مینگریست، شاید خیال میکرد دیوانه شدم و دارم با خودم حرف میزنم. حسابی گیج شده بودم. خیلی کم اتفاق میافتد برای خرید به خیابانهای وسط شهر بروم. خیابان‌های مملو از نور و هیاهوی مردمی که مثل خیابان‌های محله ما مهربان و صمیمی نیستند. وقتی به میدان اسپانیا رسیدم با خود گفتم چند شاخه گل بخرم، ولی آن گل فروشی کنار پله‌ها هم آنقدر گل‌هایش گران بود که دیدم از آنجا هم نمی‌توانم چیزی بخرم. اتومبیل‌ها از کنارم عبور می‌کردند. ریکاردو گفته بود کانتونی یک اتومبیل آلفا رومئو دارد. عاقبت کاری کردم که مدت‌ها بود نکرده بودم. سوار تاکسی شدم و به خانه آمدم و انعام زیادی هم به شوفر تاکسی دادم و گفتم نه خواهش می‌کنم بقیه را نگه دارید. از اینکه 500 لیره را دور ریخته بودم کاملاً احساس رضایت می‌کردم. 25 ژانویه. چند روز قبل به میلا اطلاع دادم که میخواهم سال روز 20 سالگی او را جشن بگیرم. به او گفتم دوستانش را برای چای دعوت کند. او با حالتی یکسان از من تشکر کرد. اضافه کردم اگر بخواهند حتی میتوانند برقصند. میز ناهارخوری را از وسط اتاق بر می دارم و در اتاق ناهارخوری را هم به سرسرا باز می کنم تا جای بیشتری باشد. یکی از دوستان ریکاردو هم قول داده بود چند صفحه جدید آمریکایی بیاورد. او هم گفت که دوستانش را دعوت خواهد کرد. اما امشب گفت ترجیح می دهد از میهمانی صرف نظر کند، چون آن شب بیشتر دوستانش گرفتار هستند. و بعد با سختی گفت که از مدتها قبل آن شب وعده شام داده است و گفت متاسفم. گفتم من هم متاسفم و سپس در حالی که برایم خیلی مشکل بود آن اسم را گفتم. از او پرسیدم آیا ساندرو کانتونی او را به شام دعوت کرده است؟ میلا جواب مثبت داد و گفت چند نفر دیگر هم هستند. ولی فهمیدم که دروغ میگوید. و یا اگر هم راست می گفت آن چند نفر دیگر برای او اهمیت نداشتند. از او پرسیدم چرا این دوستانش را به خانه دعوت نمی کند؟ او هم جواب داد غیر ممکن است. اینها مردمی هستند که خیلی اهل معاشرت هستند و به هر حال به غیر از ما زندگی می کنند. تو به آن نوع زندگی آشنایی نداری. با عصبانیت در حالی که لحن صدایم کمی حالت طعنه‌آمیز داشت گفتم تا به حال همیشه دانستم چطور با زندگی و معاشرت کنم. تا به حال همیشه دانستم چطور باید زندگی و معاشرت کنم و تأکید کردم که نه او و نه دوستانش لازم نیست چیزی را به من یاد بدهند. میلا معذرت خواست و گفت قصدش این نبوده که مرا برنجاند، ولی بالاخره ما سالهاست با کسی معاشرت نمی کنیم و همه چیز تغییر کرده. حالا دیگر کسی چای نمی خورد، بلکه به جای آن کوکتل پارتی می دهند و من خودم هم از این مهمانی های کوچک خانوادگی متنفرم. وقتی دید من غمگین شدم گفت اگر واقعا دلم می خواهد تولد او را جشن بگیرم، او از دعوت خودش صرف نظر می کند و با ما، فقط با ما در خانه خواهد ماند و شب بعد با دوستانش بیرون خواهد رفت. شاید جایش بود که قبول کنم، دست کم برای اینکه به او نشان دهم آنقدر آزاد نیست که هر کار دلش بخواهد بتواند انجام دهد، ولی نوعی تکبر باعث شد جواب بدهم متشکرم، لازم نیست اینقدر فداکاری بکنی. از خودم میپرسیدم که به میشل چه باید بگویم، چون قبلا موضوع میهمانی شب تولد را با او در میان گذاشته بودم. با وجود آنکه میدانستم هر نوع بهانه کافی است، ولی اختراع هر بهانه‌ای به نظرم مشکل میرسید. میشل از اینکه کسی به خانه ما نخواهد آمد بسیار خوشحال میشد. می توانست روز یک شنبهش را همانطور که دوست دارد در کنار رادیو بگذراند و در این صورت هر نوع بهانه ای را با رغبت قبول می کرد. به میرلا نگاه می کردم. روی میز تحریر خم شده بود و ناخونهایش را لاک می زد. دستان نرم و انگشتان بلند و زیبایی دارد. یک دستش را روی یک جلد کلفت اقتصاد سیاسی تکیه داده بود. میلا هم مثل برادرش حقوق میخواند. برای روشن کردن وضع روحی میلا به میشل گفتم میلا اصلا به خاطر امتحاناتش نگران نیست. او کم درس میخواند ولی با اراده مصمم و نمره‌هایش همیشه از نمره‌های ریکاردو که ظاهرا باهوشتر به نظر میرسید بالاتر است. دیروز گفت خیال دارد همه امتحانهای خود را در ماه ژوئن بدهد. میترسم که مبادا این تصمیم موضوعی را در خود پنهان داشته باشد. دلم می‌خواست در این باره با او صحبت کنم، ولی برعکس بدون اینکه متوجه باشم از او پرسیدم آیا واقعا خیال جدی دارد؟ او با تعجب پرسید کی؟ از اینکه بی اختیار این موضوع را مطرح کرده بودم پشیمان بودم، ولی گفتم منظورم کانتونی است. با وجود آنکه سعی داشت آرام بماند متوجه شدم که رنگش سرخ شده است. گفت از اینکه این موضوع را به تو گفتم پشیمانم، ولی چون از دروغ گفتن خوشم نمی آید و به علاوه خیال می کردم که تو زن فهمیده هستی این را به تو گفتم. سپس همونطور که از شرم سرخ شده بود اضافه کرد در حال حاضر اصلا موضوع ازدواج در بین نیست. من فقط می خواهم از زندگی لذت ببرم و به علاوه مگر خودت به من نگفته بودی باید به تحصیلاتم در دانشگاه ادامه دهم تا بتوانم روزی کار کرده و زندگی مستقلی داشته باشم. همیشه میگفتی در این صورت مجبور نخواهی بود فقط به خاطر اینکه شوهر کرده باشم مرا به اولین کسی که به خواستگاری میآید بدهی. مگر خودتو نبودی که این را میگفتی؟ مجبور بودم حرفش را تصدیق کنم. او دختری است قد بلند، خوشگل و خوشایند. به او نگاه میکردم و از خود سوال میکردم آیا تا به حال مردی در زندگیش بوده یا نه؟ حتی حالا که دارم می نویسم این سوال رو می کنم و از خودم خجالت می کشم. واقعا قبیح هست. مادری درباره دختر خودش چنین سوال را از خود بپرسد. یک دختر 20 ساله. با هیچ کس هم نمی توانم راجع به آن صحبتی کنم. ریکاردو و میشل خیلی خشم می خواهند شد. مردها همیشه می گویند وای اگر دختر من، وای اگر خواهر من. میگویند هرگز چنین اجازه ای نمی دهم. البته گفتن جمله اجازه نمیدهم خیلی آسان است، ولی به هر حال بعضی چیزها اتفاق می افتد و دخترانی که آن کارها را می کنند دختران همان پدرانی هستند که چنین تهدیدهایی کردند. وقتی میلا به سن بلوغ رسیده بود، من همه چیز را برایش واضح و پوستکنده تعریف می کردم، از زناشویی و بالاخره آنچه بین یک زن و مرد در زندگی اتفاق می افتد. به یادم می آید از خود پرسیده بودم نکند خودش این چیزها را می داند. چون حرفهایم نه تنها باعث تعجب او نشده بود، بلکه حوصله‌اش را هم به سر برده بود. ولی وقتی نظرم را به میشل گفتم، جواب داد که در این صورت می توانسته از خودش دفاع کند، ولی دیگر از خودمان سوال نکردیم که شاید نخواسته از خودش دفاع کند. ولی حالا دارم بدگمان می شوم. می بینم وقتی من به سن میرلا بودم، شوهر کرده و ریکاردو را آبستن بودم. تا به حال توجهی به این موضوع نکرده بودم. او را دختر بچه ای می پنداشتم که این اشکالات فقط به صورت تئوری برایش وجود دارند. حالا برعکس باید با آنها روبرو شود. تا به حال چندین مرتبه برایش نطقهای اخلاقی کردم و از مذهب حرف زدم. ولی حالا از این می ترسم که جنگ کلمات در مقابل احساسات و غرایز بیفایده باشد. شاید اگر با خشونت با او رفتار کرده و او را تهدید می کردم بهتر بود. ولی برعکس به او گفتم گوش کن میلا، من آن پالتوی قرمز را برایت خریدم و میخواستم روز تولدت آن را به تو هدیه بدهم. در بسته ای در گنجه لباس ها است. او خیره به من نگاه میکرد و حتی راضی هم به نظر نمیرسید. اضافه کردم امیدوارم از آن خوشت بیاید، قیمتش خیلی گران است. در جایم نیمخیز شدم تا بروم و پالتو را بیاورم و او برعکس خیال کرد میخواهم به صحبت ما خاتمه بدهم. پیشانیش را روی دستانش تکیه داد و انگشتانش را از هم باز کرد تا لاکهایش خشک شود و شروع به گریه کرد. یک مرتبه حس کردم پشتم یخ کرده است. آرزو کردم که کاش هرگز این بحث را شروع نکرده بودم. میخواستم از اتاق خارج شوم. چقدر ترسو بودم. ولی برعکس به او نزدیک شدم و او را بغل کردم. او دستانش را از من دور نگه داشته بود تا ناخونهایش لباس مرا لک نکنند. با صدای آهسته از او پرسیدم چه شده است؟ خیلی بد وضعی است؟ میلا خواهش میکنم، التماس میکنم، هر چی شده به من بگو. به من اطمینان داشته باش، من حرفهای تو را میفهمم. او به چشمان من نگاه کرد و آنچه را که حدس میزدم فهمید و گفت نه، آنچه تو خیال میکنی اتفاق نیفتاده. شما پدر و مادرها همیشه فقط به یک چیز فکر میکنید، فقط از آن موضوع میترسید، ولی آنقدر هم که خیال میکنید مهم نیست. نمیدانستم چه در جوابش بگویم. فکر میکردم یک زن از چه چیز ممکن است بیشتر از این بترسد. از او پرسیدم پس چه اتفاقی افتاده؟ او حالش خوب شده بود و گفت هیچی ماما، نمیدانم. یک لحظه شجاعتم را از دست دادم، ولی حالا حالم خوب است. به او جواب دادم که حرفهایش رو خوب درک میکنم. من هم یک روزی 20 ساله بودم. او سرش را تکان داد. لبخند میزد. انگار حرفهایم را باور نمیکرد. وقتی این را به او گفتم در نظر خودم هم مثل این بود که دارم او را فریب میدهم. به دقت به خاطرم نیست که در سن 20 سالگی چه وضعی داشتم. و تازه اگر بخواهم راستش را بگویم، 20 سالگی من با مال او خیلی فرق داشت. در آن سن من مثل او مختار نبودم تا خوب و بد خود را به میل خودم انتخاب کنم. نه برای اینکه مثل حالا آزادی برای دخترها وجود نداشت. در 20 سالگی من میشل و بچه هایم وجود داشتن. حتی قبل از اینکه میشل را ملاقات کنم و بچه دار بشوم، وجود او و بچه ها را در خود حس می کردم. از همه کس اطاعت می کردم. به همه ایمان داشتم و وقتی خوب فکر میکنم میبینم دلیل ناراحتی و بیقراری میلا این است که برایش امکان دارد مطیع نباشد و همین خودسری است که همه چیز رابطه بین بزرگترها و فرزندان، زنان و مردان را عوض کرده است. میخواستم راجع به این چیزها با او صحبت کنم و افکار پیچیده خودم اشاره کنم، ولی او یک مرتبه از من سوال کرد ماما، پالتوی قرمزی که برایم خریده ای کجاست؟ همچنان که هر دو به اتاق خواب نزدیک می شدیم، او لبخند می زد و به نظر می رسید آنچه را که باید به یکدیگر بگوییم گفته ایم.
27 ژانویه.
چند روز است خیلی خسته هستم. غروب وقتی به خانه مراجعت می کنم، حتی اشتهای غذا خوردن هم ندارم. می بینم زندگی برایم به مرحله رسیده که لازم است آن را مرتب کنم، مثل مرتب کردن کشویی که مدتها به آن رسیدگی نشده باشد. شاید سن فرزندانم باعث می شود که چنین افکاری به مغزم راه بیابد. در حقیقت از سن 20 سالگی خودم تا به امروز از آنها نگهداری کردم و به نظرم رسیده که دارم از خودم نگهداری می کنم. ولی تا به حال کار آسانی بود. مواظبت از سلامت، تربیت، نمره درس های مدرسه، رسیدگی به مشکلات. تا به حال سن کسی با سن من رابطه ای نداشت. حالا برعکس، با مواجه شدن آنها با اولین مشکلات در زندگی، با دیدن تردیدی که در انتخاب راه زندگی دارند، از خود سوال می کنم آیا راهی که من برای خودم انتخاب کردم راه صحیحی بوده است؟ در حالی که تجارب خودم را به آنها عرضه می کنم، سعی دارم حوادثی را که در زندگیم اتفاق افتاده و من بدون دلیل قبول کردم درک کنم. گاهی اوقات احتیاج دارم تنها باشم، ولی هرگز جرأت نمی کنم این موضوع را به میشل گوشزد کنم. می ترسم ناراحت شود، ولی آرزو دارم اتاق مخصوصی برای خودم داشته باشم. خدمتکار حتی اگر از صبح تا شب یک ریز کار کند، با فرارسیدن شب می گوید شب بخیر و حق این را دارد که به اتاق پناه ببرد. من حتی به یک صندوق خانه هم قانع هستم. با وجود این هرگز موفق نمی شوم دمی تنها باشم و باید از خوابم بزنم تا بتوانم کمی از وقتم را صرف نوشتن این دفترچه کنم. اگر کاری را که مشغول انجام آن هستم متوقف کنم و یا شبها در رخت خواب از خواندن دست بردارم و نگاهم را به جای دیگری بیاندازم، همیشه کسی هست تا از من بپرسد به چه فکر می‌کنی. من هم به دروغ جواب می‌دهم که به اداره و حساب‌هایم فکر می‌کنم. به هر حال همیشه باید تظاهر کنم و همین تظاهر مرا شکنجه می‌دهد. اگر بگویم به مشکلی معنوی یا مذهبی یا سیاسی فکر می‌کنم، شاید بخندن و مثل همان شبی که گفتم من هم حق دارم دفترچه یادداشت داشته باشم، مرا مسخره و دست بیاندازن. ولی چطور ممکن است انسان بدون اینکه روی پاره‌ای مشکلات فکر کند، وقتی با آنها روبرو می شود حلشان کند؟ میشل از اداره بر می گردد و مشغول روزنامه خواندن می شود. روی مبلی می نشیند و به موزیک گوش می کند و اگر دلش بخواهد می تواند فکر کند. من برعکس، وقتی از اداره مراجعت می کنم باید یک راست به آشپزخانه بروم. گاهی اوقات همانطور که با عجله مشغول کار کردن هستم می پرسد نهار حاضر است؟ می خواهی بهت کمک کنم؟ کمک او را رد کرده و تشکر می کنم. در حقیقت اگر او بخواهد در وظایف زنانه مثلا آشپزی به من کمک کند، خجالت می کشم. گرچه او هرگز از اینکه کسی در وظایف مردانه و تهیه پول برای تأمین معاش به او کمک کند ناراحت نمی شود. چند شب قبل به سینما رفته بودیم. یک فیلم آمریکایی بود. در یک صحنه نشان می داد که چگونه شوهر به زنش در شستن ظروف کمک می کند. همه می خندیدن. باید اعتراف کنم که من هم دلم می خواست بخندم. بعد نشان می داد زن در اداره مشغول به کار است و خیلی جدی به کارکنان دستور می‌دهد. ولی دیگر در اینجا کسی نمی‌خندید.